این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی وارد 13 روز خود شد. خانواده های زندانیان اعتصاب کننده در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار دخالت او برای پایان دادن به این اعتصاب شدند. 108 نفر در 2 روز آخر هفته بر اثر تصادف در جاده های ایران کشته شدند. ساعت 7 شب در تهران، 4:30 در اینجا پراگ اروپای مرکزی. عصر بخیر همراهان رادیو فردا، فهیمه خضرحیدری هستم همراه شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در این 16 شب از مرداد ماه برابر با 7 ماه اوت، در طول 1 ساعت برنامه زنده با گزارش ها و خبرهایی که همکارانم برای شما تدارک دیدند. پیش از هر چیز از همکارم مهتر قاسم‌فر که در استودیو همراه ماست خبرهای این ساعت را میشنویم.
عصر بخیر. بر اثر تصادف‌های روزهای 5 شنبه و جمعه در جاده‌های ایران 108 کشته و بیش از 1000 نفر مجروح شدند. احمد ضیاءالدین رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور گفته است در تصادف‌های 2 روز آخر هفته خودروهای سواری 51% در تصادفات نقش داشتند و پس از آنها موتورسیکلت با 18% و کامیون با 9% قرار دارد. این مقام پلیس راه مهمترین دلایل تصادفات 2 روز گذشته را بی‌توجهی به جلو، انحراف به چپ و تخطی از حد اکثر سرعت اعلام کرد. خانواده های 17 زندانی سیاسی بند 350 اوین که 13 روز است در اعتصاب قضا به سر میبرند با نوشتن نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از او خواستند با دادن دستور انتقال این زندانیان از سلول انفرادی به بند عمومی به اعتصاب قضایی آنها پایان دهد. این خانواده ها در نامه خود با آیت الله صادق لاریجانی نوشتند در روزهایی که این 17 زندانی سیاسی اعتصاب کرده اند هیچ مسئولی حاضر به پاسخگویی نیست و گوش شنوایی برای اعمال عدالت وجود ندارد. آنها از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستند که نگذارد به گفته آنها از قبل جهالت و بی‌تدبیری برخی از مامورین خطر فاجعه انسانی در رخداد مرگ ناشی از اعتصاب قضا گریبانگیر زندانیان و مسئولان شود. به نوشته خانواده این زندانیان در غیر این صورت به زعم آنها ارزش‌های اسلامی و ملی بیش از این مخدوش خواهد شد. در این حال اعتصاب قضای 17 زندانی سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین وارد 13 روز خود شد. این زندانیان سیاسی در اعتراض به بدرفتاری زندانبانان و شرایط نامناسب زندان 13 روز است در اعتصاب قضا به سر میبرند و از آن روز تا کنون به سلولهای انفرادی منتقل شدند. یکی از بستگان این زندانیان سیاسی در گفتگو با رادیو فردا گفته است این زندانیان همچنان ممنوع ملاقات هستند و نتوانستند با خانواده‌های خود تماس بگیرند. و سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد در بهار امسال 270 نفر بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند. این تعداد نسبت به مدت مشابه پارسال 7% افزایش نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا این سازمان اعلام کرد که 90% جان باختگان مرد و 10% زن بودند. بر اساس این گزارش استان خوزستان با 60 نفر و استان تهران با 30 نفر بیشترین تعداد غرق شدگان در بهار امسال بودند.
سپاسگزارم همکارم مهرداد قاسم‌فر با خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا. و در ادامه مجله این شامگاه رادیو فردا، امروز در ایران روز خبرنگار است. روزنامه نگاران منتقد دولت در زندانند و روزنامه نگاران نزدیک به دولت تقدیر می شوند.
اصلا خبری دیگه تولید نمیشه. هر آنچه که نوشته میشه خبری هست که فقط مورد تایید یا مورد پسند حکومت باشه.
اعتصاب قضای زندانیان سیاسی در زندان اوین ادامه دارد. تعدادی از زندانیان وارد اعتصاب قضای خشک شدند، اما واکنش مسئولان چیست؟
خیلی متاسفم که حتی مسئولان زندان با وجود درخواست‌های مکرری که خانواده ها بهشون دادن که اجازه بدن لاغر یک تماس تلفنی کوچه با ما بگیرن.
محمود احمدی نژاد بار دیگر و این بار در یک سفر استانی طرح هدفمند کردن یارانه ها را راه حل مبارزه با فقر در ایران اعلام کرده. کارشناسان چه میگویند؟
اینکه ایشون گفتن با طرح هدفمند کردن یارانه ها دیگه فقیری در ایران پیدا نمیشه، مطمئنن یک بلوف بزرگه.
همراه باشید با مجله شامگاهی رادیو فردا با این خبرها و گزارش‌ها و البته بیش از اینها در کمتر از یک ساعت پیش رو. یک سازمان تحقیقاتی غربی روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به رغم تحریم‌های سازمان ملل با استفاده از تجهیزات تازه در تأسیسات نطنز موفق شده روند غنی‌سازی اورانیوم را بهبود بخشد و آن را با کارایی بیشتری به انجام برساند. گزارشی بشنوید در همین زمینه از امیر نیکزاد.
خبرگزاری رویترز به نقل از مؤسسه علوم و امنیت بین الملل که منبع اطلاعات خود را فاش نکرده میگوید ایران اکنون از یک مجموعه تازه از ماشین‌های سانتریفیوژ در تأسیسات نطنز بهره می‌گیرد و به همین دلیل توانسته است روند غنی‌سازی اورانیوم را بهبود ببخشد. به گفته این مؤسسه این همان روندی است که ایران اگر می‌خواهد اورانیوم را به سطح تسلیحاتی برساند باید طی کند. جمهوری اسلامی که پیشتر اورانیوم کم غنی شده تولید می کرد در ماه فوریه گذشته بهمن ماه سال 1388 اعلام کرد که غنی سازی اورانیوم را به سطح بالاتر 20% رسانده تا از آن در راکتور تحقیقاتی تهران استفاده کند. در همان زمان تحلیلگران غربی چنین اظهار نظر کردند که تک آبشار غنی سازی که ایران در اختیار دارد و از آن استفاده می کند کارایی کافی ندارد. به گفته خبرگزاری رویترز، این تحلیلگران برای ادعای خود این دلیل را مطرح کردند که آبشار غنی‌سازی در تأسیسات نطنز در کنار اورانیوم 20% غنی شده، مقدار زیادی نیز اورانیوم کم غنی شده بر جای می‌گذارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعداً در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که ایران آبشار دوم سانتریفیوژ خود را نصب کرده، اما از آن استفاده نکرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات آشنا به تحقیقات آژانس انرژی اتمی از برنامه هسته‌ای ایران میگوید دانشمندان ایرانی می توانند با استفاده از آبشار دوم اورانیوم کم غنی شده بر جای مانده از آبشار اول را با سهولت بیشتر بار دیگر وارد چرخه غنی سازی کرده و کار را با اثر بیشتر به سرانجام برسانند. بنابر این گزارش به این ترتیب ایران برای تولید مقدار واحدی اورانیوم 20% به مقدار کمتری اورانیوم کم غنی شده نسبت به گذشته نیاز دارد. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل با این حال در گزارش خود تاکید کرده است که بهره برداری از آبشار دوم باعث کارایی بیشتر است، اما الزاما به معنای بالا رفتن تولید اورانیوم یا سطح غنی سازی آن نیست. اما این مؤسسه معتقد است که اقدامات کنونی ایران در تأسیسات خود عمدتاً به این معناست که دانشمندان ایرانی می‌خواهند بدانند چگونه می‌توان مقدار چشمگیری اورانیوم با غنای بالا را با اثر و کارایی فراوان تولید کرد. قدرت‌های غربی از این واهمه دارند که مقامات جمهوری اسلامی در پی ذخیره اورانیوم درصد بالا برای استفاده احتمالی در تسلیحات هسته‌ای باشند. اتهامی که تهران همواره رد کرده و هدف خود از فعالیت‌های اتمی‌اش را صلح‌آمیز توصیف کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
17 مرداد در ایران روز خبرنگار است. 12 سال پیش هنگامی که محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری ایرنا در مزار شریف افغانستان به دست طالبان کشته شد، مقامات ایران تصمیم گرفتند چنین روزی را به عنوان روز خبرنگار اعلام کنند. به همین مناسبت همکارم مراد ویسی در گزارشی به وضعیت خبرنگاران و همینطور شغل خبرنگاری در ایران پرداخته با هم میشنویم.
دو نگاه متفاوت حکومت جمهوری اسلامی به خبرنگاران در روز خبرنگار. درست در همان روز و ساعتی که تعدادی از روزنامه‌نگاران منتقد در سلول‌های انفرادی زندان اوین حبس شدند، هزار متر آن طرف‌تر از خبرنگاران مطلوب حکومت در سالن همایش‌های صدا و سیما تقدیر شد. در یک سو روزنامه نگارانی چون بهمن احمدی و همراهانش در اوین برای داشتن حق ملاقات با خانواده خود دست به اعتصاب قضا زدند، ولی آن سوی خیابانی که زندان اوین در آن قرار دارد روزنامه نگاران مطلوب دولت از سوی مسئولان مورد تقدیر قرار می گیرند. آن هم مسئولانی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی مدافع مطبوعات و رسانه‌ها به نقض گسترده حقوق روزنامه نگاران متهم هستند. گزارشگران بدون مرز میگویند ایران حالا بزرگترین زندان خبرنگاران در جهان است. آسیه امینی از جمله خبرنگارانی که مجبور به ترک ایران و اقامت در نروژ شده، وضعیت خبرنگاران و خبرنگاری در درون ایران را چنین توضیح می‌دهد.
اولین سخنی که وزیر اطلاعات وقت آقای اژه‌ای در یکی از صحبتشون گفتن این بود که جامعه مدنی پایگاه دشمنه. این نگاه در تمام این 5 سال گذشته محدودتر و محدودتر شد و این آغاز دوران جدید بود. من با یکی از خبرنگاران داخل ایران حرف می‌زدم که بهش تبریک بگم روز خبرنگار رو، ایشون با خنده و در واقع با تمسخر به من گفتن کدوم خبرنگار، دیگه اصلا حرفه‌ای نمونده. برای من توضیح میداد که اصلا خبری دیگه تولید نمیشه، هر آنچه که نوشته میشه خبری هست که فقط مورد تایید یا مورد پسند حکومت باشه.
بنیامین سعد، دیگر خبرنگار ایرانی که مجبور به ترک کشور و اقامت در پاریس شده، معتقد است خبرنگاری در ایران حالا بیشتر به نوشتن نوعی بولتن اداری شبیه شده است.
بیشتر و اصحاب رسانه به خصوص رسانه‌های مکتوب بیشتر به دنبال یافتن راه‌های گریزی هستند برای انجام وظیفه، ولی خب عمدتاً این راه‌ها مسدود هست و چیزی که امروز آزمورد هست از فعالیت خبری در ایران بیشتر شبیه بولتن نگاری اداری هست.
اما بخش دیگری از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایرانی ترجیح دادند که در چنین شرایطی کشور را ترک کنند. آسیه امینی معتقد است دلیل خروج این دسته از خبرنگاران تلاش آنها برای دفاع از هویت حرفه‌ایشان و نیز امنیت خود و خانواده‌هایشان بوده است.
در یک سال گذشته بسیاری از خبرهایی که در کشور ما تولید شد و فرستاده شد، حتی به رسانه‌های دنیا فرستاده شد، حتی شاید برخی از خبرنگاران از جمله خود من بارها و بارها نمیتونستیم ناممون رو بالای خبرمون بنویسیم. این تغییر و این هویت پنهان تا کی میتونه هویت حرفه‌ای یک خبرنگار باشه؟ کسی که دائم مجبوره یا ننویسه یا پنهان از دیده‌ها بنویسه، یا اگر پنهان نمی‌نویسه متحمل هزینه‌های سنگین بعد از نوشتن هم بشه. بنابراین هر کسی که فکر کرد اگر بخواد حیثیت کاری و حرفه‌ایش رو حفظ بکنه، اگر بخواد جان و امنیت خودش و خانواده‌اش رو به در ببره، راه سومی رو برگزید که خروج از شرایط محدودی بود که بهش تحمیل شده بود.
بنیامین سطر نیز میگوید خبرنگاران ایرانی که به خارج از کشور مهاجرت کردند، ضمن تلاش برای ادامه فعالیت حرفه‌ای خود، در صدد استفاده از این فرصت برای تقویت دانش روزنامه‌نگاری خود هستند.
خیلی از این دوستان به این دلیل کشور رو ترک کردن که دیگه مجالی برای انجام فعالیت حرفه‌ای در کشور نداشتن، بنابراین مهاجرت رو انتخاب کردن تا بتونن حداقل با کسب تجربیات تازه‌تر و دستاوردهای بیشتری که میتونن حداقل در طول این مدت خودشون به دست بیارن، به واسطه تعامل با دنیای خارج موفقیت‌های حرفه‌ای بیشتری پیدا بکنن.
با وجود چنین تحلیل‌هایی و علارغم مهاجرت بیش از 50 روزنامه‌نگار ایرانی فقط در یک سال گذشته به خارج از ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در جریان مراسم عمومی و حکومتی بزرگداشت روز خبرنگار میگوید
هر ایرانی در هر جای دنیا که هست هر لحظه میتونه به وطن خودش بیاد و در خدمت وطن خودش قرار بگیره.
البته محمود احمدی نژاد بلافاصله یک قیدی به این حرف خود اضافه میکند و احتمال برخورد قوه قضاییه با این خبرنگاران را رد نمیکند.
حالا اگر یک در دستگاه قضایی شکایتی باشه، بحث‌های حقوقی باشه، اونها را باید رسیدگی بکنن، ما هم پشتیبانی خواهیم کرد.
شاید به همین دلیل است که بیانیه سپاه پاسداران درباره روز خبرنگار را باید به موضع حاکمیت در مورد خبرنگاران نزدیکتر دانست. سپاه پاسداران در بیانیه خود گفته است خبرنگاران افسران جنگ نرم رسانه‌ای هستند. افسرانی که بعید به نظر می‌رسد روزنامه‌نگاران و خبرنگاران منتقد ایرانی نیز در بین آنان جای داشته باشند، زیرا بسیاری از این روزنامه‌نگاران و خبرنگاران منتقد فعلا جایی بهتر از سلول‌های زندان اوین نیافته‌اند.
همکارم مراد ویسی بود که به مناسبت روز خبرنگار به وضعیت خبرنگاران و حرفه روزنامه‌نگاری در ایران پرداخته بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و باز هم در ایران اعتصاب غذای 17 زندانی سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین وارد 13 روز خود شده است. این زندانیان سیاسی که در اعتراض به بدرفتاری زندانبانان و شرایط نامناسب زندان از 13 روز پیش اعتصاب غذا کردند به سلولهای انفرادی منتقل شدند. آزاده اسدی همکارم در همین زمینه گزارشی دارد.
علی ملیحی، بهمن احمدی عمویی، حسین نورانی نژاد، عبدالله مؤمنی، علی پرویز، حمیدرضا محمدی، جعفر اقدامی، بابک بردبار، ضیا نبوی، ابراهیم بابایی، کوهیار گودرزی، مجید دوری، مجید توکلی، کیوان صمیمی، غلام حسین عرشی و محمد حسین سهرابی راد کسانی هستند که لب بر قضا بستند. 3 از این زندانیان یعنی بهمن احمدی عمویی، کیوان صمیمی و مجید توکلی اعتصاب غذای خشک کردند، یعنی علاوه بر نخوردن غذا آب هم نمی نوشند. ژیلا بنی یعقوب، همسر بهمن احمدی عمویی:
اعتصاب غذای ترس، لااقل زندانی آب و قند میخوره و بدنش میتونه روزهای طولانی تر تاب بیاره. در اعتصاب غذای خوشبخت که حتی زندانی از پذیرفتن آب هم خودداری میکنه، خیلی میتونه ضررهای سنگینی بهشون وارد بکنه و بدن تحمل این اتفاق رو برای طولانی مدت نداره.
اما واکنش مسئولان تا امروز به این اعتراض و اعتصاب غذای طولانی مدت چه بوده؟ فاطمه آینه‌وند، همسر عبدالله مؤمنی:
متأسفانه هیچ خبری به ما ندادن. ما هر جای دیگه میریم هیچ جوابی به ما نمیدن. با برخورد چون و توهین‌آمیز با ما رفتار میکنن.
مجتبی دوری، برادر مجید دوری، یکی دیگر از زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر میبرد، به رادیو فردا میگوید:
پیش همین مسئولین رفتیم، تا الان کسی پاسخگو نبوده، جواب به ما نمیدن. ازشون خواهش میکنیم که این مسئله رو بررسی کنن، پیگیری کنن، حداقل جواب خانواده ها رو بدن، بذارن بچه ها تماس بگیرن، خانواده ها با بچه ها صحبت بکنن. ما تمام راههای قانونی که بوده همه رو رفتیم، تا الان به نتیجه نرسیدیم.
ژیلا بنی یعقوب، همسر احمدی عمویی که در اعتصاب غذای خشک به سر میبرد، میگوید مسئولان تا امروز به هیچ کدام از خواسته های آنها تن ندادند.
خیلی متاسفم که حتی مسئولان زندان با وجود درخواست های مکرری که خانواده ها بهشون دادن که اجازه بدن لااقل یک تماس تلفنی کوچک با ما بگیرن، زندانی ها حتی مانع همین شدن، چه برسه به این که ما درخواست اصلی و اولیه‌مون اینه که اجازه بدن ملاقات بکنیم با عزیزان ما.
برخی از خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌گویند بهتر است رهبر جمهوری اسلامی ایران وارد این ماجرا شود. مجتبی دوری:
انشاءالله به گوش آیت الله خامنه‌ای برسه. ما به تمام مسئولین گفتیم ولی کسی پاسخگو نیست. ایشون انشاءالله که تو جریان این موضوع باشند، یه نماینده بفرستند، این مشکل هم مثل چهریزک بتونن حلش بکنن.
این در حالی است که برخی دیگر از این خانواده‌ها در مورد پیش آمدن هر اتفاقی برای بستگان در بندشان مقامات زندان اوین را هم مسئول می‌دانند. ژیلا بنی یعقوب، همسر بهمن احمدی عمویی:
مسئولان قوه قضاییه در وهله اول و مسئولان زندان اوین، به ویژه مسئولان بند 350 اوین.
میرحسین موسوی از مسئولان زندان‌ها خواسته که حقوق همه زندانیان را بر اساس همان قوانین و آیین‌نامه‌های ناقص موجود محترم شمرده و بیش از این به گفته او آبرو و حیثیت ایران را در مقابل ملت‌های جهان در معرض حراج نگذارند.
همکارم آزاده اسدی بود در گفتگو با خانواده‌های زندانیان سیاسی که در زندان اوین در اعتصاب غذا به سر می‌برند. اما باز هم در همین زمینه، در ادامه حرکت‌های همبستگی و همصدایی با 17 تن از زندانیان سیاسی که در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدند، روز شنبه هم حرکت مشابهی در شهر هامبورگ آلمان صورت گرفت. شرح بیشتر در این زمینه در گزارش همکار رادیو فردا شهرام میریان.
به کارزار جهانی حمایت از زندانیان سیاسی بپیوندید. این عنوان فراخوان یک حرکت همبستگی با 17 تن از زندانیان سیاسی است که روز شنبه 13 روز است که دست به اعتصاب غذا زدند. این حرکت که در شهر هامبورگ آلمان برپا شده، در ادامه سلسله برنامه‌ای است که از یک هفته پیش به این سو در شهرهای اروپا به اوج خودش رسیده. سخنگوی این حرکت همبستگی در شهر هامبورگ آقای پرویز مختاری هستند. ازشون خواهش می‌کنم که در آغاز بگن این برنامه از طرف چه نهادهایی شکل گرفته.
از طرف مادران و پدران حامی مادران داغدار ایرانی، کمیته ضد اعدام، کمیته تلاش برای نجات زندانیان سیاسی، جمعی از دانشجویان، جمعی از فعالین حقوق بشری و به طور کلی اکتیویست‌های هامبورگی به طور عام دعوت شدند که در این اجتماع شرکت کنند.
خواسته اصلی شرکت کنندگان در این حرکت همبستگی و همصدایی در شهر هامبورگ چه هست آقای مختاری؟
ما به طور مشخص دو خواسته رو دنبال می‌کنیم. یکی حمایت از خواسته زندانیان سیاسی که به درخواست‌های بسیار ساده‌شون، چیزهایی که خود جمهوری اسلامی امضا کرده جزء قوانین زندانشونه به اینا برسه، و خواست دوممون از این جوانانه، از این قهرمانانه، از این پهلوانانه و میخواییم پیامی بدیم به خانواده اینها، بخصوص خانواده بهمن احمدی آمویی، کیوان صمیمی، مجید تفضلی، و امروز صبح خبردار شدیم احسان عبد تبریزی هم دست صبح غذای خشک زده. ما بسیار نگران این هستیم. ما ازشون بخصوص از این چهار نفر تمنا داریم به ما هم فکر کنن، به خانوادهشون فکر کنن، به خودشون فکر کنن. از خانواده اینا میخواییم پیام ما رو به اینا برسونن. ما میخواییم جشن پیروزی آزادی و روشنایی خرد رو بر دیکتاتوری تاریخی و جهر با شما پایکوبان باشیم.
آقای پرویز مختاری، پرسش بعدی من راجع به این عنوان فراخوان شما هست. شما گفتین که به کارزار جهانی حمایت از زندانیان سیاسی بپیوندید.
ما با این عملمون، با این اجتماع امروزمون خواستیم به این زندانیان، به این عزیزان، به این دلیران بگیم که اینها ما رو به این کارزار جهانی کشوندن. اکنون من اطلاع دارم در بسیاری از شهرهای بزرگ و مهم اقتصادی سیاسی جهان ایرانیان ملیت‌های دیگه اجتماع کردن و خواست این بچه‌ها رو مطرح می‌کنن. شرایط زندان‌های ایران، مسئله شکنجه در زندان‌های ایران رو مطرح می‌کنن. این رو ما بهش اسمش گذاشتیم کارزار جهانی مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر خود به شهر همدان اعلام کرده که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها هیچ فقیری در سراسر ایران وجود نخواهد داشت. این سخنان در شرایطی عنوان می شوند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند با اجرای این طرح نرخ تورم در ایران افزایش پیدا می کند و بر شمار فقیران هم اضافه خواهد شد. سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران درباره سخنان محمود احمدی نژاد با همکارم بهروز کارونی گفت تو کرده است. میشنویم از سیامک طاهری.
آقای احمدی نژاد معروفه که وعده های بسیار بزرگ میده، ولی تا حالا هیچ کدام از وعده های ایشان عملی نشده که کسی بتواند روی حرف های ایشان حسابی باز بکنه. اینکه ایشون گفتن با طرح هدفمند کردن یارانه ها دیگه فقیری در ایران پیدا نمیشه، مطمئنن یک بلوف بزرگه. طرح هدفمند کردن یارانه ها عملا به گسترش فقر در ایران منجر میشه. یکی از علل این که ما مانند پاره از کشورهای همسایه دارای گرسنه به اون مفهومش نیستیم، قیمت تقریبا مناسب نان در این کشوره. به این ترتیب ما از گرسنگی در ایران جلوگیری شده. حالا با قیمت‌های نان که همین الان در حال حاضر بدون اینکه رسما طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شده باشه، قیمت نان چند برابر شده. شما حساب کنید که در آینده با همین وضع در مورد گوشت، در مورد شیر، در مورد لبنیات و دیگر مواد اولیه زندگی مردم مواجه خواهیم شد. اولین تأثیری که بالا رفتن قیمت فراورده‌های نفتی و سوختی در ایران ایجاد می‌کنه در زمینه کشاورزی است. خود دولت اعلام کرده 50% از سودی که از کم کردن یارانه و حذف یارانه ها به دست می‌آورد رو به جیب دولت می‌ریزه و فقط 50% اونو به مردم میده. توجه بکنید که حقوق‌ها از نرخ رسمی اعلام شده تورم پایین‌تره. همه اینها نشان دهنده این گسترش فقر، نه پایین آمدن فقر.
نکته دیگه ای که در صحبت‌های محمود احمدی نژاد وجود داره این هستش که او گفته مخالفینش در ایران برای خونسا کردن طرح هدفمند کردن یارانها ستاد ایجاد کردن تا مانع اجرای این سیاست بشن. این صحبت به نظر شما درسته؟
این که ستادی زده شده، خب ایشون باید این ستاد رو نشون بدن. اگر واقعا چنین ستادی هست، انگشت گذاشته میشه، مرکزی داره، افرادی داره، شرکت کنندگان باید داشته باشه، بنابراین رو باید رو کرد. ولی از این حرفا معمولا تو کشور ما در دعواهای سیاسی خیلی راحت زده میشه.
این بار اول نیستش که محمود احمدی نژاد مخالفین خودش رو متهم به کارشکنی در سیاست‌هاش میکنه. در گذشته هم هنگامی که به خاطر قطع صادرات گاز از ترکمنستان صورت گرفت و چند شهر در ایران فاقد گرمایش بودند، این اتهام وارد شد. در مورد گرانی ها هم همینطور. فکر میکنید که چرا دولت محمود احمدی نژاد و یا شخص او همیشه انگشت اتهام رو متوجه فرد یا گروه دیگه ای میکنه؟
آقای احمدی نژاد از روزی که اولین مبارزه انتخاباتی خودش در دور اول ریاست جمهوری شروع کرد، به دادن وعده های بسیار بزرگ دست زد. خب این وعده ها عملی نشد. علت عملیشون نشدنش یک مقدار زیادیش مال این بود که اساسا شدنی نبود چنین وعده‌هایی. ساختار اقتصاد ایران و بافت سیاسی جامعه ایران در شرایط کنونی به گونه ایست که یه اراده گرایانه نمیتوان حتی اگر نیت خیلی در آن وجود داشته باشد خیلی کارها را انجام داد. وقتی که شما میایید وعده‌های بزرگ میدهید و از انجام آن عاجزید، ناچارم باید کاسه کوزه سر یک دی بشکنید و بگید که مقصر دیگرانند، من مقصر نیستم. در صورتی اینو باید توجه داشت، آقای احمدی نژاد دیگه در آغاز ریاست جمهوری خودش نیست، سال پنجم ریاست جمهوری رو پشت سر گذاشته ایشان و وقت زیادی نداره. بنابراین اگر مقاومتی هم وجود دارد و اگر کسانی هم کارشکنی میکنند، ایشون موظف بوده تا این لحظه اون ممانعت رو برطرف کنه و به وعده‌هاش جامعه عمل بپوشونه. چنین حرفایی دیگه در این شرایط قابل قبول نیست. شاید در سال اول یا دوم ریاست جمهوری ایشون مردم چنین چیزی رو میپذیرفتن، ولی الان دیگه هیچ کس حاضر نیست چنین چیزی رو بپذیرد.
همکارم بهروز کارونی بود در گفتگو با سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، که درباره عواقب اقتصادی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در ایران میگفتند. و اما ساعت 7:26 هست در تهران و 4:56 در اینجا در پراگ. وقت خوبی است که برویم به سراغ خبرهای دنیای ورزش و ببینیم همکارم فریمرز غریب چه خبرهایی داره در این حوزه.
انتقاد از سفر تیم ملی فوتبال ایران به ارمنستان برای برگزاری یک دیدار دوستانه با تیم ملی این کشور از سوی مربیان و کارشناسان به بحث روز فوتبال این کشور تبدیل شده. پرویز مظلومی، سرمربی تیم استقلال تهران، امروز در شبکه جام جم سیمای جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از اردوی بی‌موقع تیم ایران در اتریش، سفر این تیم به ارمنستان را هم غیر ضروری دانست.
همه ما تلاش میکنیم تیم ملی نتیجه بگیره، ولی این موقعیت برنامه ریزی غلطه. باید اون غلط رو تصحیح کرد که بتونیم به موفقیت برسیم. برنامه تیم ملی به اعتقاد من هم اتریشش غلط بود، تو بعد موقعی گذاشته شد، هم الان هنوز از اتریش نیومدن برنامه ارمنستان رو گذاشتن.
امیر حاج رضایی، کارشناس فوتبال ایران، هم در برنامه امروز 90 در 90 جام جم ضمن انتقاد شدید از برنامه‌های افشین قطبی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، از وی خواست تا هر چه زودتر از این سمت استعفا بدهد.
من خب یه حرف تلخ به آقای قطبی بزنم، حرف تلخی که ریشه در واقعیت داره. من میخوام بگم که فوتبال ما همونقدر به آقای قطبی نیاز داره که یه اسکیمو به فریزر نیاز داره. آقای قطبی باید بدونه اگر ایرانیه باید بره کنار، ولی اینکه دیگران شهامت کنار گذاشتنش رو نداشته باشن. تا حالا که نتونسته کاری بکنه، این بزرگترین خدمتی که میتونه به فوتبال ملی انجام بده.
تیم ملی بسکتبال ایران که در حال آمادگی برای شرکت در مسابقات جام جهانی 2010 است، شب گذشته در چارچوب مسابقات بین‌المللی ترکیه در شهر استانبول با نتیجه سنگین 53-93 در برابر میزبان تسلیم شد. فصل جدید مسابقات فوتبال بوندسلیگای یک آلمان از 2 هفته دیگر آغاز می شود، اما امشب در پیش درآمد فوتبال آلمان یک بازی داغ و سنتی در دستور کار است. بایر مونیخ شالکه در فینال سوپرکاپ در ورزشگاه آکسبورگ. بایر مونیخ فصل پیش فاتح بوندسلیگا و جام حذفی شد و شالکه هم به عنوان نایب قهرمانی بوندسلیگا دست یافت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی از پرداخت اعتبار سالانه به فدراسیون بین‌المللی اسلامی ورزش زنان این کشور خودداری کرد. ریاست کمیته ملی المپیک بر عهده محمد علی آبادی، یکی از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران است و مدیریت فدراسیون بین‌المللی اسلامی ورزش زنان ایران را فائزه هاشمی، دختر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت بر عهده دارد. این فدراسیون 56 کشور خارجی را در عضویت خود دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب خبرهای ورزشی رو شنیدیم از همکارم فریبرز غریب. ظاهراً تیم ملی فوتبال ایران این روزها باز هم خبرساز شده و بوی تغییر و تحولات جدید به مشام میرسه. اما همراهان رادیو فردا، اگر دوست دارید که نظرات خودتون رو برای ما بفرستید، پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو براتون تکرار میکنم: 20420221124113.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 7:30 به وقت تهران پا میگذاریم به مرحله دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. بعد از ظهر شما به خیر همراهان رادیو فردا. همکارم محمد رضا کاظمی هم اینجا در استودیو همراه ماست تا پیش از هر چیز خبرها رو از او بشنویم.
سلام و شب بخیر. یک سازمان تحقیقاتی غربی میگوید جمهوری اسلامی به رغم تحریم‌های سازمان ملل با استفاده از تجهیزات تازه در تأسیسات نطنز موفق شده است که روند غنی‌سازی اورانیوم را بهبود ببخشد. خبرگزاری رویترز به نقل از مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل که منبع اطلاعات خود را فاش نکرده است میگوید این همان روندی است که ایران اگر می‌خواهد اورانیوم را به سطح تسلیحاتی برساند باید طی کند. جعفر پناهی، کارگردان و فیلمساز ایرانی، با فیلم کوتاه آکاردون، یکی از بخش‌های جشنواره فیلم ونیز 2010 را کلید خواهد زد. به گزارش وبسایت جشنواره فیلم ونیز، هفتمین مرحله روز مؤلفان، روزهای ونیز که یکی از بخش‌های جشنواره فیلم ونیز است، در تاریخ 10 شهریور ماه و با اکران فیلم آکاردون جعفر پناهی افتتاح خواهد شد و قرار بر این است که جعفر پناهی نیز در زمان افتتاح در ونیز حضور داشته باشد. آقای پناهی در آکاردئون دو نوازنده دورگرد در تهران را به تصویر می‌کشد که بر حسب اتفاق آکاردئون خود را گم می‌کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های زندان اوین درخواست کرد تا به آنچه آزار و اذیت زندانیان سیاسی نامید پایان دهد. این سازمان از مقام‌های زندان خواست تا به حبس انفرادی 17 زندانی سیاسی بند 350 اوین پایان داده و آنها را از حقوق و مزایایشان از جمله حق دیدار با خانواده و وکیل بهره‌مند کنند. جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، گفته است انتقال این زندانی‌ها به سلول انفرادی به جای پاسخ دادن به نگرانی‌های مشروع آنها تنها موجب آزار دیدن بیشتر این زندانیان خواهد شد. 17 نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین از 13 روز پیش در اعتراض به بدرفتاری زندانبانان و شرایط نامناسب زندان دست به اعتصاب قضا زدند. بر اثر تصادف‌های روزهای پنجشنبه و جمعه در جاده‌های ایران 108 کشته و بیش از 1000 نفر مجروح شدند. احمد ضیاءالدین، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور، گفته است در تصادف‌های دو روز آخر هفته خودروهای سواری 51% در تصادفات نقش داشته و پس از آن موتورسیکلت با 18% و کامیون با 9% قرار دارد. خانواده‌های 17 زندانی سیاسی بند 350 اوین که 13 روز است در اعتصاب قضا به سر می‌برند، با نوشتن نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از او خواستند با دادن دستور انتقال این زندانیان از سلول انفرادی به بند عمومی به اعتصاب قضایی آنها پایان دهد. و سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد در بهار امسال 277 نفر بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند که این تعداد نسبت به مدت مشابه پارسال 7% افزایش یافته است.
سپاسگزارم همکارم محمد رضا کاظمی و خبرهای شامگاهی رادیو فردا. خب نوبتی هم که باشه نوبت دیدگاه هاست. مجله هفتگی دیدگاه ها، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. با هم مجله این هفته رو میشنویم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شنبه عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در مورد اتهامی که اخیراً احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به رهبران جناح اصلاحگرای جمهوری اسلامی ایران وارد آورده است، گفت او حتما مستنداتی دال بر صحت اتهام خود داشته که اگر روزی دادگستری به پرونده این افراد رسیدگی کند ارائه خواهد شد. واکنشی به انتقادات مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی در هفته گذشته به اتهامی که احمد جنتی دبیر 85 ساله شورای نگهبان به رهبران جناح اصلاحگرا وارد کرده است. احمد جنتی اخیراً با استناد به اسنادی که میگوید در دست دارد گفت پیش از انتخابات سران جناح اصلاحگرا از طریق عربستان سعودی از آمریکا 1 میلیارد دلار پول گرفتند و این تازه مقدمه یک کمک 50 میلیارد دلاری دیگر بوده است در صورت توفیق آنان در امر انقراض نظام در آینده. در پی این گفته‌ها اول مهدی کروبی احمد جنتی را شریک دزدان رأی مردم خواند. محمد خاتمی خواستار رسیدگی قضایی به این اتهام شد و میرحسین موسوی احمد جنتی را دروغگو خواند و گفته‌های او را ناشی از کهولت سن دانست و افسود حمله به مردم و فاجعه‌ای که به گفته او در زندان‌ها رخ می‌دهد ادامه اندیشه احمد جنتی است. علاوه بر این نزدیک به 2 هفته بعد از آغاز اعتصاب قضایی 17 تن از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی زندانی در اوین در اعتراض به شرایط زندان و برخوردهای مسئولان و قوه قضاییه میرحسین موسوی و مهدی کروبی در دیدار با خانواده آنان از این زندانیان خواستند اعتصاب قضایی خود را پایان دهند. در هفته گذشته همچنین در گفته‌هایی به مناسبت 104مین سالگرد مشروطیت میرحسین موسوی هدف اصلی جنبش سبز را مشروط کردن قدرت نامید و از سوی دیگر برای اولین بار به اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال 1367 اشاره کرد و گفت درباره ذکر جزئیات این اعدام‌ها محظوراتی دارد. شماری از منتقدان میرحسین موسوی به ویژه در خارج از ایران پیش از این از او خواسته بودند موضع خود را درباره اعدام‌های سال 1367 اعلام کند. بعد از این گفته‌های آقای موسوی هم هنوز برخی از همان منتقدان در نوشته‌هایی که بر روی اینترنت انتشار یافت خواست خود را تکرار کردند. بخش اصلی موضع‌گیری‌های پیاپی سران جناح اصلاحگرا و تشکلات این جناح نظیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت متوجه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بود و درخواست از قوه قضاییه و علما و مراجع برای رسیدگی به اتهام یاد شده. احمد جنتی چهره شاخص مخالفان اصلاحگرایان که اخیراً رهبر جمهوری اسلامی ایران او را در سمت خود به عنوان دبیر شورای نگهبان ابقا کرد و فردی که از سال 1371 در 18 سال گذشته مرد شماره 1 شورای نگهبان بوده و از 30 سال پیش در سال 1359 در همین شورا که بخشی از وظیفه آن رد یا تایید نامزدهای انتخاباتی و قوانین مصوب مجلس است عضو بوده است. حجم موضع‌گیری‌های هفته گذشته رهبران جناح اصلاحگرا نشان دهنده چیست؟ هدف از متمرکز کردن انتقادها بر روی احمد جنتی چیست؟ این پرسش ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشتیم. با 3 فعال سیاسی در تهران، فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات 22 خرداد سال گذشته. در مشهد، محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در سال گذشته. و در پاریس بیژن حکمت عضو جمهوری خواهان ملی ایران. خانم گوارایی، حجم موضع‌گیری های چهره های شاخص جنبش سبز میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی و همچنین تشکل های اصلاحگرا مثلا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در هفته گذشته بازتاب دهنده چیه؟
یک عبارت به این بستگی پیدا بکنه که میزان اتهامی که توسط پرسابقه ترین عضو شورای نگهبان که در این حال نقش کلیدی در کودتای انتخاباتی سال 1988 ایفا کرد در تایید این انتخابات در مرحله بعد از انتخابات و در قبل از اون به نفع یکی از کاندیداها وارد عمل شدن و تمام نیروهای اجرایی شورای نگهبان رو سمت سو دادن برای این قضیه، در اتهام بود که نسبت به جنبش اصلاحات مطرح کرده بود. پس اتهام مبنی بر اینکه 1 میلیارد دلار توسط خارج از کشور به رهبران جنبش سبز بعدش داده شده که از طریق عربستان سعودی داده بشه و عنوان شده که 50 میلیارد دلار هم قراره که بعداً دریافت بکنن و بابت این هم سند دارن. واکنش کاملا ضروری و لازم بود. باید در این سطح این واکنش بهش پاسخ داده میشد بدون اتهام بی‌پایه و اساس. در این حال در سطح سیاسی که وجود داره اقدامی که صورت گرفت مستلزم بازی طرف مقابل بود که به دلیل ناشیانه بودن اونها توپ مجددا تو زمینه خود اونها انداخته شد.
آقای جوادی حصار، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی به ترتیب زمانی انتقادهاشون رو همونطور که خانم گواره اشاره کردن روی احمد جنتی متمرکز کردن. این موضع‌گیری‌ها به نظر شما بیشتر جنبه دفاعی داشت در برابر اتهام دریافت 1 میلیارد دلار از آمریکا از طریق عربستان سعودی و وعده 50 میلیارد دلار بیشتر، یا بیشتر جنبه تعرض سیاسی داشت به شخص احمد جنتی؟
خب طبیعتاً از جایی که ابتداءً این موضوع از احمد جنتی مطرح شده بود تو افکار عمومی نوعی پاسخگویی به لیشون طرف بود، اما سخنان آقای جنتی بستری رو فراهم کرد که قرآن بعد ضمن پاسخگویی به اتهام وارده یک بار دیگر فرصت حمله به نگرش یا رفتار خلاف قاعده‌ای که از جانب نگرایان به اونها شده رو پیدا بکنن و به اونها حمله بکنن. پاسخ به شخص آقای جنتی نبود، پاسخ به یک تفکر بود که آقای جنتی در مجلس رو نمایندگی کنه و در جایگاه مهمی مثل شورای نگهبان فرصت عملیاتی کردن منویات این جریان رو پیدا میکنن. بیانیه ای که آقای کروبی ابتدا دادن و چیا هم دعانه و منطقی هم بود به نحوی بر این مسئله تاکید میگردید که منطق و متد آقای جنتی متاسفانه همون منطق و متدیست که یه اون سالهای سال هست نیروهای تفکیل ملی و اسلامی در کشور رد صلاحیت میشن و از فرصت انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم میمونن. با این نوع استدلالی که آقای جنتی کرده اند میتوان دیگر موضوع استدلالها و دیگر اتهاماتی که به جریان اصلاح طلب و بر علیه اونها میشده است رو ارزیابی کرد. آقای موسوی هم و همچنین آقای خاتمی هم و همچنین منطقی حاکم شده است بر معادلات سیاسی و رفتارهای اجتماعی در ایران که باید به هر سخنی ولو یاوودی ازش پاسخ داد، به استناد اینکه اگر سکوت کنیم سکوت به حمل بر رضاست و حتما اگر پاسخی داده نشود میتواند این ادعای تحیزی تلقی بشه.
خانم گوارای، میرحسین موسوی در گفتهاش به مناسبت سالگرد مشروطیت بر روی انتخابات آزاد تاکید کرده و رقابتی که مانع این کار گفته شورای نگهبانه. آیا موضع‌گیری متحد میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی رو باید به منزله تلاشی برای تضعیف احمد جنتی در سمت دبیر شورای نگهبان و کلن این نهاد دونست یا نه؟
جناب آقای جوادی حصار عنوان کردن درسی به قرار دادن جناب آقای جنتی و تفکرشون نه به عنوان یک فرد، شایدی تفکری است که شاید 3 دهه بعد از انقلاب اسلامی ایران رو مشهون از خودش ساخته. به خاطر همین هم هستش که جنبش سبز ایران از جنبش رأی من کجاست داره تبدیل میشه به جنبش برای ایجاد یک انتخابات آزاد و رقابتی. جمله آقای میرحسین موسوی در همین یادداشتی که به مناسبت مشروطه داده بوده این جمله بسیار اهمیتیه. گفته بود انتخابات با گزینش‌های شورای نگهبان و نحوه نظارتش تبدیل به مراسم عزای ملت برای مرگ میثاق ملی نگردد. بنابراین از اونجایی که جنبش سبز جنبشی است که باید مرحله به مرحله به تحقق اهداف خودش دست پیدا بکنه، اگر هدف مرحله خودش رو تعریف بکنه در دستیابی به انتخابات آزاد و دموکراتیک، معنای دیگری این حرف این هستش که باید مکانیزم‌هایی رو که تاکنون بعد این انتخابات اعمال نظر و اعمال مدیریت می‌کردن تغییرات اساسی درش به وجود بیاد. ممکنه آرا اون مردم بره به طرف این که اساساً ما شاهد حضور نهادهایی مثل شورای نگهبانی که بعد از این نباشیم. شاید آرا عمومی مردم بره به طرف این که نقش نظارتی رو که تا به حال شورای نگهبان به این گونه داشته و تحریف کرده این نقش رو در 13 دهه بعد از انقلاب اساسا در مرحله اول بیاریم در این نقش تجدید نظر بکنیم، فقط در افرادی که وارد شورای نگهبان میشن تجدید نظر بکنیم و در مراحل بعدی اساسا نقش نهاد واسطه‌ای مانند شورای نگهبان رو بخوایم زیر سوال ببریم. این چیزی که قطعی هست حداقل اپوزیسیون ایران دیگه رضایت انتخاباتی و مکانیزمایی که تا به حال بوده نخواهد داد، مگر اینکه تغییرات جدی و دگرگونی‌ساز در این مکانیزم‌ها به وجود بیاد. شاید نگرانی از همین عدم تمایل و عدم مراجعه مردم و عدم استقبالشان از انتخابات هستش که
الان موجب شده که برخی از انتخابات رو در ایران به تعویق بیاندازن و برخی از انتخابات رو با هم دیگه بیان همزمان بکنن، به خاطر اینکه میدونن در مردمی که در انتخابات رأیشون به هیچ شمرده شد، دیگه به این راحتی به پای صندوق رأی که تضمینی برای اون وجود نداره نخواهند داد.
ممنون خانم گوارایی. آقای جوادی حصار، آقایان کروبی و موسوی و خاتمی علما رو مخاطب قرار دادن در ارتباط با انتقاداتشون به احمد جنتی، هدف از این اقدام چیه؟
در ادامه صحبت سرکار خانم گوارایی، اتفاقا شورای نگهبان قانون اساسی به این منظور پیش بینی شده و در شورای تدوین قانون اساسی هم این مسئله موجود است که شورای نگهبان به این منظور در قانون پیش بینی می شود که از دو جایگاه سراست و جانبداری از رأی مردم و پاسداری از احکام شریعت مستقل از رفتار دولت مردان و قانونگذاران فرصت پیشگیری از هر نوع تخطی از این دو ساحت رو داشته باشد. اگر این روز شورای نگهبان با عملکرد نامناسب برخی و تصمیمات برخی دیگر به جایگاهی رسیده است که متاسفانه مردم رو و برخی تصمیم سازان و تصمیم گیران رو و منتقدان رو به اینجا میرساند که از جایگاه این رهبران به خاطر عملکرد نامناسبش طرف نظر بکنن و این امر خطیر رو مورد چشم‌پوشی قرار بدن که از خیرش بگذارن و متوجه شرش نباشن، باید نتیجه عملکرد سوء امثال آقای جنتی دانست. جفایی است که رفتار ایشان به این عرصه وارد کرده و اگر کسانی باید به این مسئله توجه داشته باشن از جنس شریعت و دیانتش مسئله متوجه علما میشه، علمایی که بالاخره در حوزه های علمیه فارغ از دغدغه های حکومتی باید متوجه احکام شریعت و رفتارهای دولت مردانی که در عرصه سیاست گذاری و کشورداری با اتکای به احکام شریعت دارن تصمیم سازی و تصمیم گیری میکنن باشه. پاسخگوی اصلی و یا مدافع اصلی حوزه های علمیه هستند که اونا متکفل امر شریعت میدونن خودشون رو و رفتارهای شریعت مدارانی مثل آقای جنتی، بنابراین باید اونها گوشزد کرد. هاست که تذکر بدن فران جریان جنبش دینی و جنبش سبز هم به این مسئله توجه دارن. اصلا شورای نگهبان به این منظور در قانون دیده شده است که گروه مسلطی نتواند جریان قانون گذاری و اجرای قانون رو به نفع یک مجموعه رقم بزنه و یا علیه مجموعه دیگه سامان بده از چنین رفتارهایی پیشگیری بکنه. اما متاسفانه می‌بینیم که جایگاه خطیب شورای نگهبان تبدیل میشه به جایگاهی که نماینده شورای نگهبان یا دبیر شورای نگهبان یا عضو حقوقدان شورای نگهبان یا امثال اینها میان و پیشاپیش قبل از جریان انتخابات به نفع یک جریان سیاسی موضع‌گیری میکنن یا خودشون رو حامی و متکفل حمایت از یک جریان میدونن و یک شخص معرفی میکنن و اینها مجموعاً مایه وهن جایگاه شورای نگهبان میشه که متاسفانه جفایی است که این عرصه میشه و به عرصه قانونگذاری این کشور میشه. مشاهد میکنیم که این جایگاه رو با رفتار خودشون تغییر.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حکمت، خیلی متشکرم که منتظر شدید. حالا از خارج از کشور چگونه به نظر میرسه این حجم از موضع‌گیری‌هایی که اخیراً شد در ارتباط با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و مسائل دیگه طی هفته گذشته؟
همین نکته که حاکمیت از زبان جنتی خودش رو مجبور می‌بینه که به چنین اتهاماتی روی بیاره نشون میده که میرحسین موسوی و رهبران اصلاحات خاتمی و کروبی از محبوبیت زیادی نه تنها در جنبش سبز بلکه در میان بسیاری از مردمی که بینابین نظام و جنبش سبز قرار دارند برخوردار هستند و تمام ترفندهای اینها از یک سال گذشته تا الان برای بی‌اعتبار کردن این آقایون بی اثر مونده و در نتیجه مجبورند به چنین دروغ ها به چنین اتهامات بزرگی روی بیارن برای که رهبران جنبش سبز رو بی‌اعتبار بکنند. غافل از این که دقیقاً حمله متقابل موسوی، کروبی و خاتمی باعث بی‌اعتبار شدن و نشان دادن بی‌عدالتی کاملی که در رأس حکومت حکم فرماست شده و یه افشاگری بزرگی به نظر من از این طریق صورت گرفته که آقای جنتی ناشیانه همینطور که دوستان گفتن زمینه اون رو فراهم آورده و به سران جنبش سبز این امکان رو داده که بار دیگه در میان مردم تبلیغ بکنن، ترویج بکنن، ضرورت یک انتخابات آزاد رو دوباره گوشزد بکنند، برای اینکه آقای جنتی بر حسب اتفاق که چنین اتهاماتی زده در این حال رئیس شورای نگهبان هم هست و سابقدارترین اعضای آن است و در موارد مختلف بی‌عدالتی های خودش رو نشون داده و با این گفتار نامستند خودش که اگر داشت حتما باید به دادگاه شکایت می‌کردند و اینها رو به دادگاه می‌بردند، سران جنبش سبز رو یک بار دیگه پرسش شورای نگهبان و اصولا نظارت استصوابی اون رو هم مطرح کرده. و از همین روز که سران جنبش سبز در بیانیه‌های خودشون در عکس العمل‌ها و واکنشی که به گفتارهای آقای جنتی نشون دادند، همه ضرورت انتخابات آزاد و حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان انگشت گذاشتند.
آقای حکمت، در این حال گفته میرحسین موسوی درباره اعدام‌های 67 برخی واکنش‌ها و انتقادها رو در میان فعالان سیاسی خارج از کشور در پی داشت. این گفته‌ها که مثلا حاکی از محظوریت‌هایی بود در ارتباط با وقایع مربوط به اون سال.
ببینید، انتقاداتی که به میرحسین موسوی میشه امروز بیشتر از سوی روشنفکران و از سوی خبرنگاران، تحلیلگران سیاسی، مفسرین سیاسی است که خودشون سیاست یعنی برای پیشبرد جنبش دموکراسی خواهان در ایران ندارند و بر حسب دیدگاه و بر حسب احساس خودشون این گفته یا اون گفته میرحسین موسوی رو زیر انتقاد قرار میدن بدون اینکه یک استراتژی سیاسی و یک موقعیت سیاسی رو در نظر بگیرند. میرحسین موسوی ایرادی که بهش میگیرن اینه که شما چرا مصلحت اندیشی میکنید و چرا نمیاید در مورد مثلا رفتارهای آقای خمینی یا در مورد کشتار 1367 موضع گیری صریح‌تر و روشنتری بکنید و به قول معروف افشاگری بکنید. خب این دوستان توجه نمیکنن که میرحسین موسوی بخش مهمی از نیروهای خودش رو از کسانی میگیره که درون نظام طرفدار نظام و خمینی هستن. نمیشه از اون انتظار داشت که با نقد صریح خمینی یا صحبت‌های صریح‌تر در مورد کشتار 67 این نیروها رو از خودش بیگانه بکنه و به اردوگاه حریف برونه. مسئله مصلحت سیاسی هستش و دوستانی که این انتقاد رو میکنن باید در عین حال مصلحت‌های سیاسی رو هم به دیده بگیرن. افشای این جنایت‌ها، نقد گفتار و رفتار خمینی کار مخالفان نظام دینیه تا نسل جوان رو از این بیدادها آگاه بکنن و قداست خمینی و اصولا نظام دینی رو در ذهن اونا بشکنن. من به نوبه خودم و جمهوری خان ملی به نوبه خودشون از موسوی انتظار دارند که بر مشی سیاسی خودش پایدار بمونه، بر انتخابات آزاد، به بیانیه 17 خودش وفادار بمونه. و خوشبختانه و درست در تمام گفتارها و بیانیه‌های اخیر موسوی و سایر آقایون بر انتخابات آزاد و به خصوص ضرورت همگانی کردن این خواست انگشت گذاشتن و تأکید کردن و این به نظر من نکته بسیار مثبتی هستش.
از میان کسانی که انتقاد کردن به آقای موسوی در ارتباط با اعدام‌های 67 در این میزگرد کسی حاضر نیست، ولی در شهریور ماه که معمولاً یادبود برگزار میکنن خانواده‌های اعدامیان 67 به این مسئله خواهیم پرداخت و نقطه نظری رو که ممکنه که شما الان باهاش وارد بحث شدید نماینده‌ای داشته باشه تو برنامه دیدگاه‌ها که پاسخ بده. ولی الان بپردازیم به موضوع بحث. آقای جوادی حصار، در این حال مهدی کروبی، میرحسین موسوی، دیگران، احمد صدر، هایس جوادی وزیر کشور دولت موقت و از چهره‌های نهضت آزادی و ملی مذهبی در هفته گذشته همه یک صدا از 17 زندانی سیاسی در اطلاعیه و حالا در ملاقات با خانواده این زندانیان خواستند که از اعتصاب غذایی که در زندان حدود 2 هفته است کردند دست بردارند. شما که تا 2 ماه پیش توی زندان بودید برای ما بگید که چگونه اصلا چنین هماهنگی‌هایی در زندان امکان پذیره و هزینه هاش چیه؟
خب زندانیانی که در زندان‌های عمومی دارن زندگی میکنن اینا فرصتش گفتگو با هم رو معمولا دارن، جدایی از محلی که در انفرادی زندگی میکنن. اون وقتی که انفرادی هستن به تحت بازجویی هستن فرق داره، تماس تلفنی با بیرون میتونن داشته باشن. البته این مال زندان تهران است، در زندان مشهد هم همینطوری هست، میتونن با خانواده صحبت کنن، با نیروهای بیرون چند دقیقه تلفن آزاد دارن میتونن تماس داشته باشن. بنابراین امکان گفتگو و تبادل نظر بین اینها وجود داره و میتونن به راحتی با بیرون تماس داشته باشن، بشه از زندان عمومی باشن اگر انفرادی نباشه. این امکان در زندان‌های عمومی وجود دارد که با بیرون هماهنگ باشن و اطلاعات اخبارشون رو به بیرون بدن از طریق تلفن یا از بیرون اخبار اطلاعاتی رو دریافت بکنن. این فرصت وجود داره و هماهنگی هم میسر است کاملا. اما اینکه چرا اینا خواستن که اونا حسابشون رو بشکنن، یکی از عواملش حفظ سلامت خود اون نیروها در درون بازداشتگاه، به تنش کشاندن رفتارهای فیمابین بازداشت کنندگان اونها به نیروهای امنیتی و بازداشت شده، ممکن است منجر به رفتارهای پیشبینی نشده ای بشه که سلامت زندانی رو تهدید بکنه. اعتصاب قضا یه ابزار حقوقی است برای اعتراض به یک رفتار که اتفاق افتاده و اثر خودش رو هم کرده، یعنی هم خانواده های زندانیان، هم دستگاه قضایی، هم نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بعد از اعتصابی که صورت گرفت متوجه مطلبی شدن که خواسته کنندگان چیست. ادامه این رفتار اگر بخواهد بیش از فوایدی که هست باعث ایجاد ضرر و زیان‌های احتمالی برای سلامت خود اون افراد بشود، کارکرد سیاسی قابل توجهی نخواهد داشت و سلامت زندانیان سیاسی هم بر عهده کسانی است که اونها رو زندانی کردن و مراقب اونها هستن، هم بر عهده کسانی که از جهت حمایتی و فکری و فرهنگی دارن اونها رو از بیرون حمایت میکنن. بنابراین دارن جنبش صبر با این رویکرد گفتن که
من یه سوال رو از هر سه نفر میکنم، از خانم گوارایی هم شروع میکنم، ولی خیلی خلاصه لطفاً. در ارتباط با این انتقاد به احمد جنتی که در موزگیری های متحد محمد خاتمی و میرحسین موسوی و مهدی کروبی مشاهده میشه، اصلاح طلبان چهره های شاخص جنبش سبز موفقیت رو چجوری تعریف میکنن؟ یعنی اینکه کی اگر چه اتفاقی بیفته در این ارتباط موفق شدن، کی میشه به نتیجه رسید، درجا زدن و از روی چه مشاهداتی میشه نتیجه گرفت که فایده‌ای نداشته این کار براشون؟
من فقط قبل از اینکه به سوال اصلیتون بپردازم، این مسئله رو آقای حکمت و شما در اصل اعدامهای دهه 67 گفتید. من خودم از زندانیان دهه 67 هستم، یعنی در زمان اعدامهای دست جمعی 67 در زندان بودم. از خانواده های زندانیان دهه 67 هم هستم، یعنی برادر من در اعدامهای دست جمعی سال 67 اعدام شد. بعدها اگر فرصتی شد با آن دوست دارم به عنوان یکی از کسانی که هم در تحلیل بودن هم دارای اعدام شده از اونجا هم هستن نظر خودم رو نسبت به دهه 60 و انتظاری که رهبرانش بشه سر برای این وضعیه عنوان بکنم. در این حال با موضع آقای حکمت کاملا موافق هستم. میرم روی سوالی که شما عنوان فرمودید. استراتژی که جنبش سبز در پیش داره، شما شرایط ایران رو کاملا میدانید، میزان استبدادی رو که حاکم هست، میزان قدرت نظامی رو که پشت این استبداد قرار داره، دقیقا مثل این هستش که شما برید با سوزن چاه رو میکنید. بنابراین من خودم به عنوان کسی که از 19 سالگی وارد صحنه مبارزات ایران شدم، هیچ وقت تصوری از این یک پیروزی خیلی سریع نصیب جامعه ایران بشه ندارم. ما تنها در صورت یک دموکراسی پایدار دست پیدا میکنیم که بتونیم با صبر و حوصله مراحل تاریخی رو پشت سر بگذاریم، باور بکنیم که اگر دموکراسی در غرب امروزه تونسته به دست آوردهای شایان ترجحی دست پیدا بکنه، از یک فراز چند صد ساله عبور کرده. نهایتا ما از مشروطه تا به حال صد سال رو پشت سر گذاشتیم. بنابراین معتقدم در شرایط کنونی استراتژی انتخابات آزاد استراتژی کاملا درستیه که توسط رهبران جنبش سبز در پیش گرفته، اما باید بیاد داشته باشیم که مسیر دموکراسی در ایران مسیر بسیار سخت و چالش برانگیزیه. باید صبوری مداومت رو از خودمون داشته باشیم. در گام نخست ما اگر بدونیم نظارت استصوابی شورای نگهبان رو در مبانی و پایه‌هاش رو با تزلزل مواجه بکنیم، این میتونه گام بسیار جدی و اساسی در نقشی باشه که شورای نگهبان در طول چند دهه اخیر ایران در انتخابها ایفا کرده و همواره مانع از برگزاری یک انتخابات آزاد شده.
ممنون خانم گوارایی. آقای جوادی سار،
یکی از بزرگترین عوامل این که جنبش سبز همچنان زنده و با نشاط راه خودش رو داره طی می‌کنه، توجهی است که جریان حاکمیتی متمایل به پنهان کردن و مخفی نشون دادن این جریان داره از خودش جنبش سبز نشون میده. به هر بهانه‌ای دارن نسبت به جنبش سبز و تمایلات آزادی خواهانه مردم و رفتار سران این جنبش عکس العمل نشون میدن. تلاش میکنن که این جنبش رو یک حرکت ناکارآمد و تمام شده تلقی میکنن، اما دغدغه و وسواسی که نسبت به رفتار اصلاح طلبان از خودشون نشون میدن کاملا حکایت از این دارد که جنبش سبز زنده است و سران جنبش سبز کاملا فعال و اثرگذار در عرصه سیاسی و حتی عرصه‌های بین‌المللی دارن ایفای نقش میکنن. نمونه آخرینش همین بود که همین بحثی که آقای جنتی مطرح کرد برای اینکه اینها رو در افکار عمومی مفتضح بکنه و نشون بده که جریان اصلاح طلب یک جریان وابسته به خارجه و از اون منابع ارتزاق میکنه و با این کار محبوبیت این مجموعه را در بین بقایای طرفداران خودشون از بین ببره. به نظر من حجمه سنگینی
طی یک سال گذشته به سران جنبش سبز و به رأی مردم و طرفداران جنبش سبز صورت گرفت، نشان از پویایی و حیات این حرکت بوده است و خواهد.
آقای حکمت،
والا فکر کنم سوال شما بیشتر مربوط به چالش اخیر با آقای جنتی بود و نه مجموعه پیشرفت یا تداوم جنبش سبز. در آنچه که مربوط به این چالش جدید با آقای جنتی میشه، به نظر من نباید در انتظار یک حرکات و نتایج مشخص و ملموسی بودش. داو و موضوع این چالش تأثیرگذاری بر افکار عمومی هستش. همونطور که اونها میکوشند از سوی خودشون رهبران جنبش رو بی‌اعتبار بکنند، با حرکت خودشون و عکس العمل رهبران جنبش باعث بی‌اعتباری خودشون میشن در ذهن و افکار مردم. به نظر من چالش فعلا در این سطحه و نمیشه انتظار حرکات معینی رو داشت که با این حرکات یا با این نتایج بتونیم بگیم که موفقیتی حاصل شده یا اینکه درجا زده شده.
با سپاس از شما آقای بیژن حکمت، آقای محمد صادق جوادی حصار و خانم فاطمه گوارایی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
بسیار خوب، مجله هفتگی دیدگاه ها رو شنیدید از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. و در پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا، من فهیم خضری‌دری سپاسگزارم از شما که تا این ساعت همراه ما بودید و دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید در همراهی با همکارم محمد رضا کاظمی که در استودیوی خبر همراه شماست.